سه بعد از ظهر از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان اوکراین از کشور خارج شدند. حوثی‌های یمن آتش‌بس موقت نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان را رد کردند. و فعالان مدنی عدم ورود زنان به ورزشگاه مشهد و استفاده از گاز فلفل علیه زنان را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از خروج بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان اوکراین از کشورشان خبر داده است. خروج بیش از 10% جمعیت اوکراین از مناطق جنگی، سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی را با چالشی جدی روبرو کرده است. بیشتر پناهجویان از طریق مرز لهستان خود را به کشورهای اروپایی می‌رسانند. خروج بیش از 4 میلیون نفر از یک کشور جنگ زده در طول 5 هفته در تاریخ مدرن اروپا بی سابقه است. تاکنون بیش از 10 میلیون نفر نیز در داخل اوکراین جابجا شدند. در حالی که فرار شهروندان از مناطق جنگ زده ادامه دارد، به گفته مقامات اوکراینی بمباران شهر چرنیهوف در شامگاه سه‌شنبه ادامه یافت. خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در حومه شهر ایرپین در نزدیکی کیف خبر داد. این تحولات در حالی است که روز سه‌شنبه و ساعتی پس از پایان نشست نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول، مسکو وعده داده بود که حملات ارتش به دلیل پیشرفت‌هایی که در مذاکرات به دست آمده کاهش خواهد یافت. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن آتش‌بس اعلام شده از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان را رد کردند. عربستان اعلام کرده است که به مناسبت آغاز ماه رمضان از ساعت 6 بامداد به وقت محلی آتش‌بس یک جانبه در یمن را به اجرا گذاشته است. یکی از مقامات ارشد حوثی‌ها گفته است بسته ماندن فرودگاه صنعا و محدودیت‌های اعمال شده از طرف عربستان در بنادر یمن کمک رسانی به مردم منطقه را ناممکن ساخته و اعلام آتش‌بس بی‌معنی است. از روز گذشته نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس با شرکت نماینده سازمان ملل و نمایندگان چندین گروه یمنی نشست چند روزه‌ای را در ریاض آغاز کردند. حوثی‌ها به دلیل برگزاری این نشست در عربستان سعودی از شرکت در آن خودداری کردند. سازمان ملل با استقبال از اعلام آتش بس در ماه رمضان از طرف‌های درگیر خواسته است بدون هیچ پیش شرطی مذاکرات صلح با میانجیگری نماینده سازمان ملل را از سر بگیرند. جنگ 7 ساله یمن تا کنون بیش از 150 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. یک روز پس از جلوگیری ماموران انتظامی از ورود زنان به استادیوم فوتبال مشهد و استفاده از گاز فلفل برای پراکنده ساختن آنان، فعالان مدنی و چندین نماینده مجلس این اقدام را محکوم کردند. این دختران و زنان برای تماشای بازی ایران لبنان بلیط معتبر داشتند، اما نه تنها موفق به تماشای بازی نشدند، بلکه اعتراض آنها با باتوم و اسپری فلفل پاسخ داده شد. در واکنش به این تحولات، چند تن از نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی به این موضوع و طرح سوال از وزرای کشور و ورزش شدند. علی مطهری نماینده پیشین مجلس همین اقدام را مایه شرمساری و مشابه رفتار طالبان با زنان خواند. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران پس از پایان مسابقه به عدم حضور زنان در ورزشگاه مشهد اشاره کرد و گفت:
عزیزانی که به استادیوم اومدن، امیدوارم که از این به بعد تو بازی‌های تو خونه هم عزیزان بتونن بیان، هم بانوان عزیزمون بتونن شرکت کنن که بتونیم که دلشون رو شاد کنیم.
گفته های کاپیتان تیم ملی ایران ساعتی بعد در تلویزیون حکومتی سانسور شد. فدراسیون فوتبال ایران به فیفا تعهد داده که زنان طبق قوانین فیفا از حق برابر با مردان برای تهیه بلیط و ورود به ورزشگاه برخوردار باشند. فیفا هنوز به عدم راهیابی زنان به ورزشگاه مشهد واکنشی نشان نداده است. و صندوق بین المللی پول میگوید شدت و تناوب حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی در خاورمیانه و آسیای مرکزی بیش از دیگر مناطق جهان است. در جدیدترین گزارش این نهاد بین المللی تاکید شده که پیامدهای تغییرات جوی خطر جدی در راه توسعه و رفاه این دو منطقه به وجود آورده است. در این گزارش گفته شده که حوادث طبیعی در این دو منطقه از جهان به مصدوم و جابجا شدن بیش از 7 میلیون نفر و مرگ 2600 نفر در سال منجر شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به خشکسالی در شمال آفریقا، سومالی و ایران و سیل‌های شدید در قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان پیامدهای تغییرات جوی اشاره کرده. بررسی درجه هوا در چند دهه گذشته در این مناطق حاکی از آن است که دمای هوایی 1.5 درجه افزایش یافته که دو برابر گرمایش هوا در دیگر نقاط جهان در مدت مشابه است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، پیامدهای تغییرات جوی سبب شده نرخ سالانه رشد اقتصادی 1 تا 2 درجه کاهش یابد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق میگوید توسعه نفت و گاز در این منطقه احتمالاً در جهت منافع ایران نخواهد بود. این سخنان مقام اقلیم کردستان پس از حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به ویلایی در اربیل ابراز شده است. بیشتر بشنوید در گزارش مهیار طهماسبی.
توسعه نفت و گاز در اقلیم کردستان عراق ممکن است به نفع ایران، تولید کننده بزرگ انرژی منطقه‌ای نباشد. این سخن مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق است. آقای بارزانی روز گذشته و در همایش جهانی دولت‌ها در دبی وعده داد که اقلیم کردستان به زودی منبع مهم انرژی برای تقاضای رو به رشد جهان خواهد شد.
در آینده نزدیک ما به صادرکننده اصلی گاز به باقی مناطق عراق و ترکیه و اروپا بدل خواهیم شد.
این سخنان آقای بارزانی در حالی بیان شده که یک روز پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ترکیه و عراق مدعی شد که یکی از دلایل حمله موشکی سپاه پاسداران به شهر اربیل مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز طبیعی از کردستان عراق به ترکیه و اروپا بوده است. 22 اسفند ماه شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان هدف چند موشک بالستیک و نقطه زن سپاه پاسداران قرار گرفت. حمله‌ای که با واکنش شدید مقامات سیاسی اقلیم کردستان و عراق روبرو شد. با این حال سپاه پاسداران مدعی شد هدف این حملات مرکز راهبردی موساد در شهر اربیل بوده است. بنابر گزارش رسانه‌های محلی، اکثر 12 فروند موشکی که توسط سپاه پاسداران شلیک شد، به یک ویلای شخصی در این منطقه اصابت کردند. کمی بعد خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که این ویلا به بازکریم برزنجی، سرمایه‌دار کرد و مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی کردستان عراق موسوم به گروه کار تعلق دارد. آقای برزنجی در گفتگو با آسوشیتد پرس هر گونه اتهام ارتباط با موساد را رد کرد و گفت موشک‌های سپاه پاسداران خانه او را تخریب کردند.
اینجا خونه خانواده منه. تمام عکس‌ها و وسایل ما داخل این خونه است. شما میتونید تمام وسایل ما رو در زیر خرابه‌ها ببینید. حتی آلبوم‌های ما از زمان کودکی تا امروز.
کل موجودات نه. حتی ارشیفنا من الطفوله لليوم.
حالا یک مقام امنیتی عراقی که نامش فاش نشده به رویترز گفته که مقامات و کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد احداث خط لوله انتقال گاز کردستان عراق به ترکیه دو بار در این ویلا ملاقات کرده بودند. یک هفته پیش از آن که موشک‌های سپاه پاسداران این ویلا را هدف قرار دهند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که میزبان اسحاق هرتسوک رئیس جمهوری اسرائیل بود، اعلام کرد که کشورش آماده همکاری با اسرائیل در حوزه انرژی است.
من به رئیس جمهور هرتسوک اعلام کردم که ما آماده همکاری در پروژه‌هایی هستیم که در زمینه انرژی و امنیت انرژی انجام می‌شود. ترکیه فناوری، تجربه و ظرفیت لازم را برای اجرای چنین طرح‌هایی دارد.
هرچند جمهوری اسلامی نتوانست ناخشنودی خود را از نزدیکی ترکیه و اسرائیل پنهان کند، ادعای رویترز در زمینه همکاری ترکیه، اسرائیل و اقلیم کردستان در حوزه انرژی و صادرات گاز میتواند از نارضایتی‌های عمیق‌تر تهران پرده بردارد. اینکه ترکیه بتواند با همکاری اسرائیل خود را از گاز ایران بی‌نیاز کند، میتواند زمینه‌ساز تغییرات بزرگتر در جغرافیای سیاسی منطقه باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گزارش رو با هم میشنیدیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جشنواره موسیقی عارفانه عنوان یک حرکت چند فرهنگی در سنگاپور است که این روزها درهای خود را به روی دوستداران موسیقی ملل باز کرده است. از داخل ایران هیچ گروهی به این فستیوال دعوت نشده، ولی با این حال گروه سپیده به سرپرستی سپیده رئیس سادات، خواننده سرشناس ساکن آلمان، میهمان این جشنواره است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
سنگاپور این روزها میزبان یک جشنواره موسیقی چند صدایی است. گروهایی که به این فستیوال دعوت میشوند ضمن اجرای کنسرت به خواست خود میتوانند موسیقی و سازهای بومی و محلی خود را نیز با برپایی کارگاه‌های آموزشی به دیگر گروه‌های شرکت کننده معرفی کنند. گروه سپیده به سرپرستی سپیده رئیس سادات از آلمان به جشنواره این بار موسیقی سنگاپور دعوت شده. خانم رئیس سادات از 9 سالگی برای درک و دریافت موسیقی آوازی ایران نزد محمود کریمی، پریسا و شمار دیگری از استادان آموزش دیده، دانش آموخته هنرستان گرافیک در رشته نقاشی است، در دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه بولونیا در ایتالیا رشته موسیقی شناسی را به پایان برده و در رشته موسیقی شناسی اقوام هم در دانشگاه تورنتو تحصیل کرده. خانم رئیس سادات 6 سال است در شهر بن آلمان زندگی می کند و تا کنون در ده ها کنسرت آهنگسازان مطرح ایران هم شرکت کرده. سپیده رئیس سادات در حال حاضر همراه با گروه خود در جشنواره موسیقی سنگاپور است و درباره درون‌مایه دو کنسرت خود اینطور به رادیو فردا گفته.
تم برنامه ما در این فستیوال در مورد اشعار در واقع عارفانه شعرهای کلاسیک ما و ما هم اشعاری از حافظ، مولانا، پوتاه از سعدی، شیخ بهایی هست. آوازهایی هم که من درست کردم به همین ترتیب اشعار حافظ و مولانا هست، تصانیف هم همینطور و جسیانهای محلی سنگاپور و هم جسیانهایی که در فستیوال از فرهنگ‌های مختلف هستند، تعدادی از هنرمندهای محلی همینجا هستند و تعدادی موسیقی‌های چینی هستند. برنامه ما در راست پنجگاه است و تقریبا میتونم بگم 80% تصنیفایی که اجرا می‌کنیم ساخته رضا قاسمی هست و تعداد کمی از این تصنیف‌ها رو اجرا کردیم قبلا، ولی اکثرشون هیچ وقت اجرا نشده.
اسکندر آبادی نوازنده دو ساز ویولون و کمانچه نیز که سپیده رئیس سادات را در دو کنسرت جشنواره سنگاپور همراهی می کند درباره این فستیوال موسیقی اینطور به رادیو فردا گفته.
در این جشنواره البته موسیقی خیلی متنوع بود، از کشورهای عربی عده‌ای بودند، از چین، از خود سنگاپور که میدونید خب اقلیت‌های گوناگونی داره، هم چینی. خلاصه سنگاپور یک کشور چند فرهنگه است و از فرهنگ‌های مختلف این سرزمین هم موسیقی بودش، ولی خب در اصل معرفی بیشتر هم موسیقی عارفانه و صوفیانه بود. به نوعی پلی زدیم میان موسیقی نوین و سروده های عارفانه. در اون ورکشاپ، در اون معرفی سازها، البته من با خودم کمانچه آورده بودم، ولی برای کنسرت ها ما از ساز مهمان یعنی ساز ویولون که من نوازندش بودم استفاده کردیم، به این دلیل که این ساز در اصل میشه گفت تابعیت ایرانی گرفته و ما خیلی ایرانیزه کردیم این ساز رو.
علاوه بر اسکندر آبادی نوازنده دو ساز ویولون و کمانچه، سوگل میرزایی نوازنده تار و سه‌تار از فرانسه و بهاره مقتدایی نوازنده تنبک از آمریکا هم از اعضای گروه سپیده هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما حمید آرامزاده خواننده موسیقی سنتی از لغو کنسرتش در اردکان به دلیل حضور نوازنده زن خبر داده است. در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، آقای آرامزاده از شرکت کنندگان عذرخواهی می‌کند و می‌گوید کنسرت به دستور اداره اماکن به دلیل حضور نوازنده زن لغو شده. صدای زنان خواننده در ایران پس از انقلاب 57 ممنوع شد و این ممنوعیت همچنان ادامه دارد. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.